اما صبح شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید بخیر، 7:30 صبح به وقت کابل است. گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان برای ششمین روز ادامه مییابد. دفتر طالبان در قطر میگوید بانک شاید پیشرفت در این مذاکراتن، اما هنوز هم برخی مسائل باقی مانده تا رویان به یک نتیجه برسند. و پاکستان تدابیر سرکوبگرانه را بر ضد آفس سعید اعلان کرد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز در ادامه مرور می‌کنیم. فرشتن نگاه است. ما مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنم. نخست سرخط چند خبر. شب گذشته از وقوع یک حمله انتحاری در شهر کابل جلوگیری شد. 43 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان که در جنگ اخیر قشتیپی جوزجان اسیر شده بودند آزاد گردیدند و صندوق بین المللی پول 6 میلیارد دلار قرضه را برای پاکستان منظور کرد. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید شب گذشته از یک حمله انتحاری در کابل جلوگیری شد و انتحار کننده قبل از رسیدن به هدف دستگیر شده است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت از طریق تویتر نوشته که این حمله کننده میخواست خیمه وکلای معترض را در نزدیک چهارراه زنبق هدف قرار دهد. به گفته آقای رحیمی، این حمله کننده انتحاری در حالت زخمی دستگیر شده. تعداد از وکلای بی نتیجه اعلان شده در انتخابات اخیر ولسی جرگه افغانستان از مدت چند هفته به این سو خیمه تحسن را در کابل برپا کرده، میگویند در حق آنها بی عدالتی صورت گرفته. مقامات میگویند 43 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان آزاد شدند. این افراد در ولسوالی قشتیپی ولایت جوزجان توسط طالبان اسیر شده بودند، اما گفته نشده که این افراد چگونه آزاد گردیدند. عبدالواحد وجدان قمندان امنی جوزجان شام گذشته بر رادیو آزادی گفت:
صدای اردوی ملی کلشان به شبرغان رسیدن، از پلیس ملی که پلیس محلی بود در منطقه لادلک کردن، دوال از نهایش ما بودم اول نداریم، از امنیت ملی همچنان و بازی هاش متفرقه آمده رسیده.
به گفته مقامات امنیتی ولسوالی قشتیپی ولایت جوزجان شب سه‌شنبه در اثر حمله تهاجمی طالبان سقوط کرد و حدود 200 تن از پرسنل نیروهای امنیتی به دست طالبان افتادند. طالبان تا هنوز در مورد رهایی این نیروها ابراز نظر نکردند. مقامات امنیتی افغان میگویند در برخی مناطق ناامن ولایت پکتیکا عملیات آغاز شده است. جنرال خان الله شجاع قمندان قول اردوی 203 تندر و بریج جنرال کیون دی قمندان عمومی نیروهای خارجی در جنوب شرق افغانستان دیروز به این ولایت سفر کردند. زیارخانیات سخنگوی والی پکتیکا در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
د تندر قلی اردو قمندان داد ورکړ چې د لوی ولارو د
او میگوید قمندان قول اردوی تندر اطمینان داد که بر علاوه امنیت شاهراها در مناطقی که نسبتا امنیت خوب نیست، برای تامین مسئولیت زندگی مردم روی عملیات خاص کار می شود که در مناطق مختلف اجرا خواهد شد. قمندان عمومی نیروهای خارجی هم در زمینه تقویت و تجهیز نیروهای افغان از همکاریشان اطمینان داده است. مقامات پکتیکا میگویند در این اواخر عملیات بر ضد مخالفین مسلح در برخی مناطق این ولایت مؤثر بوده. به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت امسال، امروز تیم کرکت افغانستان با تیم وست اندیز مقابل می شود. این مسابقه ساعت 2 بعد از چاشت به وقت افغانستان در استادیوم ورزشی لیدز در انگلستان آغاز خواهد شد. تیم کرکت افغانستان در 8 مسابقه قبلیش در این جام جهانی بازنده شده و شانس پیشرفتان وجود ندارد، اما در مسابقه امروز باز هم تلاش خواهد کرد تا وست اندیز را شکست دهد. اکنون هم از منطقه و جهان صندوق بین المللی پول 6 میلیارد دلار قرضه را برای پاکستان منظور کرده است. این قرضه برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور توسط عمران خان صدر اعظم پاکستان برای 3 سال تقاضا شده بود. در یک اعلامیه صندوق بین المللی پول گفته شده که به خاطر حمایت از اصلاحات اقتصادی مقامات پاکستان کاهش صدمه پذیری اقتصاد و به وجود آوردن رشد ثبات و متوازن، این صندوق سوم جولای پرداخت فوری 1 میلیارد دلار را به پاکستان منظور کرده. در اعلامیه گفته شده متبقی این پول هر 4 ماه بعد بررسی عملکرد پاکستان برای این کشور داده می شود. حکومت پاکستان تعهد کرده که از کسر بیشتر بودجه جلوگیری نموده 36 میلیارد دلار مالیات را جمع‌آوری کند. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا وزیر دفاع جرمنی را به حیث رئیس کمیسیون این اتحادیه نامزد کردند. اورزولا وان درلین روز چهارشنبه هنگام بازدید از مقر پارلمان اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ به خبرنگاران گفت: او می گوید برای من خیلی مهم است تا زیاد بشنوم، زیاد بیاموزم، تا در جریان 2 هفته دیدگاه خود را برای 5 سال آینده اتحادیه اروپا و پارلمان اروپایی ارائه کنم. خانم وان درلین نخستین زن است که به این مقام نامزد می شود و ژان کلود یونکر را جایگزین خواهد شد. و شرکت دولتی گازپروم روسیه می گوید در مورد واردات گاز با شرکت دولتی ترکمن گاز ترکمنستان توافق شده است. در اعلامیه نشر شده از طریق وبسایت شرکت گازپروم گفته شده که روسیه الا سال 2024 میلادی سالانه 5.5 میلیارد مکعب گاز را از ترکمنستان وارد خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 7:37 حساب به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. هفتمین دوره گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و طالبان امروز نیز در قطر ادامه می‌یابد. دفتر طالبان در قطر از پیشرفت‌ها در این گفتگوها خبر داده، اما منابع می‌گویند ممکن این گفتگوها بدون کدام نتیجه پایان یابند. جزئیات تا دقایق دیگر. وکیل مدافع رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان گفته که فیفا اسناد موثق در خصوص ادای آزار و اذیت جنسی موکلش را ارائه نکرده است.
فیفا 2 صفحه سند به ما داد. در آن قصه 5 دختر است، اما اسامیشان معلوم نیست.
همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می‌کنیم. در مسائل منطقه و جهان می‌شنوید که پاکستان تدابیر سرکوبگرانه را بر ضد آفس سعید اعلان کرده. آفس سعید بنیانگذار گروه تندرو لشکر طیب است. و در پایانی مجله خبری صحبت جالب در رنگ‌های زندگی.
کاش که وزمی خورترکی همین قسم اولادا تربیه شوند که تا یک معلم مجبور نشه که تنبیه بدنی رو بانین که الفاظ زشت در مقابل شاگرد خود کار بگیره.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی باشید. سلام و صبح روز پنجشنبه شمایی که صدای مراز رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. بخیر. امروز 13 ماه سرطان 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 4 ماه جولای 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک در این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همانطور که پیشتر هم گفتم، در حالی که برخی منابع میگویند به نظر میرسه مذاکرات بین هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر بدون کدام نتیجه پایان یابد، اما اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر گفتند در گفتگوها پیشرفت شده. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر ناوقت دیشب بر رادیو آزادی گفت بانک شاهد پیشرفت در مذاکرات جاری در این چند روزند، اما به گفته او برخی مسائل هنوز هم باقی مانده تا رویان به نتیجه برسند. او گفت که گفتگوها امروز پنجشنبه نیز ادامه خواهد یافت. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت تلاش های صلح در دو ماه آینده تجدید خواهد یافت. قرار است روز یکشنبه و دوشنبه آینده به میزبانی قطر و جرمنی کنفرانس بین الافغانی در قطر دایر شود. آرش امایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که در مورد کدام پیشرفت مشخص در گفتگوهای جاری بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر گزارش داده نشده، اما اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر میگویند در گفتگوها پیشرفت شده و آنها روی برخی موضوعات به توافق رسیدند. اما گفته نشده است که توافق به طور مشخص روی کدام موضوعات صورت گرفته است. عبداللطیف منصور یک عضو تیم مذاکره کننده طالبان برای بعضی رسانه ها گفته است که دیروز آنها روی برخی موضوعات گفتگو کردند، اما به نتیجه نرسیدند. به گفته وی گفتگوها روز پنجشنبه هم ادامه خواهد یافت. ملا خیرالله خیرخواه یک عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر برای برخی رسانه ها گفته است در گفتگوها پیشرفت شده است، ولی برخی منابع میگویند فکر نمی کنند دور هفتم گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر کدام پیشرفت شود. یک منبع دیپلماتیک روز گذشته به رادیو آزادی گفت احتمال دارد که این دور گفتگوها بدون کدام توافق پایان یابد. برخی کارشناسان به این باورند که دور هفتم گفتگوها از تدویر کنفرانس بین الافغانی متاثر شده که روز یکشنبه و دوشنبه آینده در قطر دایر می شود. این کنفرانس توسط یک نهاد جرمنی سازماندهی و میزبانی می شود و قطر نیز در میزبانی آن سهم دارد. مارکوس پاتزل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان این کنفرانس را برای رسیدن به صلح در افغانستان یک فرصت مهم خوانده است. زدران درویش کارشناس مسائل سیاسی در قطر که میگوید گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان را از نزدیک دنبال کرده، تاکید میکند که این گفتگوها باید مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان را تشویق کند. زدران درویش میگوید هر نشست به ارتباط صلح افغانستان باید به گفتگوهای مستقیم بین طالبان و حکومت افغانستان منجر شود. جهانیان اگر جرمنی است یا اتحادیه اروپا، اگر روسیه، چین و یا پاکستان است، باید همه دخالت کنند تا حکومت افغانستان و طالبان به مذاکرات مستقیم بنشینند، آتش بس اعلان کنند و جنگ را از قریه ها بیرون بکشند. این موضوع برای تامین صلح زمینه عالی را فراهم خواهد ساخت. گفته می شود در این کنفرانس بین الافغانی حامد کرزی رئیس جمهور سابق، تعداد از مشاوران وی و برخی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان اشتراک نخواهند کرد. محمد حنیف اتمر که در نشست اخیر در مسکو با شماری از سیاسیون افغان اشتراک داشت گفته است که در این کنفرانس اشتراک نمی کند. زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان این کنفرانس بین الافغانی را برای پیشرفت در مسیر صلح افغانستان یک گام مهم خوانده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز دیروز در مقر قول اردوی 205 اتل در کندهار گفت تلاش های صلح در دو ماه آینده تشدید خواهد یافت. در دو ماه آینده باز هم تلاش ها را سرعت می بخشیم، اما به شیوه واضح و منطقی تا جنگ ختم شود، مردم افغانستان آرام شود. قوای امنیتی و دفاعی افغانستان یگانه نیروی خواهد بود که نثار مشروع قدرت را در دست خواهد داشت. به همین دلیل لازم است که با دقت و تدبیر به صلح برسیم. گفته می شود که در کنفرانس بین الافغانی در قطر حدود 60 تن اشتراک می کنند. کسانی که وظیفه حکومتی دارند به حیث اشخاص مستقل نه مقام دولتی شرکت خواهند کرد. تا اکنون نشست های متعدد در کشورهای مختلف جهان به ارتباط صلح افغانستان دایر شده، اما هیچ یک آن نتایج ملموس در قبال نداشته و زمینه آن را مساعد نتوانسته است که طالبان را برای گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان راضی سازد.
شنیدید که قرار است گفتگوها میان هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نماینده های طالبان در قطر برای ششمین روز نیز ادامه بیابد. سهل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، ناوقت دیشب بر رادیو آزادی گفت با آنکه شاهد پیشرفت ها در مذاکرات جاری اند، اما به گفته او هنوز هم برخی مسائل باقی مانده تا روی آن به یک نتیجه برسند. این هفتمین بار است که هیئت آمریکایی و طالبان با هم گفتگو کردند. وزارت خارجه ایالات متحده در سپتامبر سال گذشته میلادی زلمه خلیلزاد را به عنوان نماینده خاص خود برای صلح افغانستان تعیین کرد. با آنکه 10 ماه از مقرری آقای خلیلزاد در این سمت می‌گذرد، اما او تاکنون نتوانستند نماینده های طالبان را برای گفتگوی مستقیم صلح با حکومت افغانستان حاضر سازد. نماینده های طالبان تاکنون 2 بار در مسکو با شمار از سیاسیون افغان گفتگو کردند، اما در این نشست ها نیز کسی به نمایندگی از حکومت افغانستان حضور نداشت. قرار است روز یک شنبه و دو شنبه آینده یک نشست بین الافغانی دیگر به میزبانی جرمنی و قطر برگزار شود که در آن نیز گفته شده افراد بدون این که از حکومت نمایندگی کنند در آن شرکت خواهند کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر صحبت جالب داریم در رنگ‌های زندگی، اما پیش از آن همکارم جاوید نعیمی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
شمار از رسانه‌های غربی باز هم به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در مورد کاهش نیروهای کشورش در افغانستان سخن گفته تمرکز کردند. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در این مورد می‌نویسد ترامپ در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس از اقدام تازه پرده برداشت، همین که شمار نیروهای کشورش را در افغانستان از 16,000 تن به 9,000 تن امسال کاهش داده است. به نوشته تایمز، حضور 18 ساله آمریکا در افغانستان که پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی آغاز شد، طویل‌ترین جنگ ایالات متحده در تاریخ این کشور به شمار می‌رود. روزنامه این نکته سخنان رئیس جمهور ترامپ را برداشته که در ماه فوریه در سخنرانی خطاب به ملت گفته بود ایالات متحده نمی‌خواهد در یک جنگ پایان ناپذیر مبارزه کند. روزنامه استارز ان استرایپز نوشته که اعلام دونالد ترامپ در مورد کاهش نیروها در افغانستان خیلی متحیر کننده بود. به نوشته روزنامه چنین انتظار می رفت که با تلاش های زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در گفتگوها با طالبان جدول زمانی برای نیروهای ایالات متحده اعلام شود. استارز ان استرایپز در ادامه به گفتگوهای بین الافغانی که به ابتکار و میزبانی جرمنی هفته آینده در قطر برگزار می شود تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه چندین رویداد به طور همزمان رخ می دهد. یعنی زلمه خلیلزاد مشغول گفتگو با طالبان است. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا از کابل دیدن کرده و به توافق صلح پیش از ماه سپتامبر امیدواری نشان داده است. دونالد ترامپ از کاهش نیروها خبر داده و در نهایت نخستین گفتگوی بین الافغانی به میزبانی غربی ها در قطر برگزار می شود. طالبان هر گونه گفتگو با مقام های حکومت افغانستان را تا حالا رد کردند، اما در گذشته با شمار از سیاسیون دیدارهای داشتند. این بار هم طالبان با حدود 60 تن از سیاسیون، نماینده های جامعه مدنی، فعالان و خبرنگاران دیدن می کنند. به نوشته استارز ان استرایپز، رئیس جمهور افغانستان با گفتگوهای هفته آینده در قطر واکنش نشان نداده است، اما در گذشته از اینکه مقام های افغان در گفتگوها میان زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان به نحو به حاشیه رانده شدند شکایت هایی داشته است. روزنامه نوشته که با توجه به انکشاف های اخیر، افغان های عادی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و خیلی از رویدادهای مرگبار و خشونت آمیز خشمگین هستند. استارز ان استرایپز با نقل از ثوابگل، یک باشنده کابل که دکانش در نتیجه حمله روز دوشنبه در نزدیک مرکز لوجستیک وزارت دفاع افغانستان تخریب شده، نوشته است که میگوید صلح در افغانستان نخواهد آمد. با گفته این مرد 40 ساله، همه روزه شهروندان بیگناه قربانی میشوند و از اینکه افغانستان به یک جهنم مبدل شده انتظار ندارد در حیاتش شاهد برقراری صلح باشد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. وکیل مدافع کرام‌الدین کریم ادعا می کند که تصمیم فیفا در مورد معکلش بر اساس سندهای بی بنیاد اتخاذ شده. لوی سارنولی افغانستان با تماس‌های مکرر در این مورد پاسخ نداد، اما وزارت داخلی افغانستان میگوید تا کنون نتوانستند تا موقعیت آقای کریم را تثبیت و او را دستگیر کنند. نورالله شایان جزئیات دارد.
وکیل مدافع کرام‌الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال مدعی است که تا هنوز دلیل تعزیرات اخیر فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال علیه معکلش روشن نیست. یک ماه پیش فیفا اعلام کرد آقای کریم که به بدرفتاری جنسی با دختران فوتبال باز متهم است، 1,000,000 فرانک سوئیس جریمه و تا آخر عمر از فوتبال محروم است. ایفو سیغمون وکیل مدافع آقای کریم روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت فیفا تصمیمش را بر رویت اسناد گرفته که در آن نامهای ادعا کننده ها معلوم نیست. فیفا دو صفحه سند به ما داد، در آن قصه 5 دختر است، اما اسامیشان معلوم نیست. تنها قصه شده که گویا کریم بالای ما تجاوز جنسی کرده است. فیفا به افغانستان نیامده است، معلومات جمع‌آوری نکرده و با دختران تیم اصلا صحبت نکرده است. وکیل مدافع کریم میگوید با دخترانی که خالده پوپلزه کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان از ایشان نام برده بود که مورد تجاوز جنسی از سوی کریم قرار گرفته نیز صحبت کردند. به گفته وی این دختران خشمگینند و گفتند خانم پوپلزه دروغ گفته و آنان به خاطر اعاده حیثیت بالای سرانوالی و کمیسیون حقوق بشر مراجعه کردند، اما کسی صدای آنان را نشنیده است. پیش از این خالده پوپلزه ادعا کرده بود که کرام‌الدین کریم دختران تیم فوتبال را مورد آزار اذیت جنسی قرار داده است. به گفته پوپلزه آقای کریم در دفتر کارش یک اتاق با تخت خواب دارد، اما وکیل مدافع آقای کریم میگوید در جریان تحقیق هیئت سارنوالی اصلا چنین اتاق مخفی پیدا نشده است. بانک لوی سارنوالی افغانستان پس از بررسی ها حکم بازداشت کرام‌الدین کریم را صادر و وی را ممنوع الخروج کرده است، اما انتقادها از فرار وی به خارج از کشور وجود دارد و تا کنون بازداشت نشده است. با تماس های مکرر لوی سارنوالی افغانستان حاضر به گفتگو در این مورد نشد، اما وزارت داخلی افغانستان در مورد این که چرا نتوانستند با گذشت حدود یک ماه حکم بازداشت آقای کریم وی را دستگیر کنند، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تا کنون موقعیت وی تثبیت نشده است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله: قسمی که می دانید محل بوده باشه وی تا کنون معلوم نیست. در جاهایی که معلوم بود در آنجا حضور ندارد. پلیس ارگانهای کشفی و استخبارات وظیفه گرفتند تا موقعیت وی را تثبیت نموده و وی را به سارنوالی محفل کنند. ادعاهای آزار اذیت جنسی دختران فوتبال باز واکنش‌های شدید فعالان حقوق زن را در پی داشت و آنان خواهان بررسی جدی‌تر این قضیه از سوی نهادهای بی‌طرف شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
پاکستان روز چهارشنبه 3 جولای تدابیر سرکوبگرانه را بر ضد آفس سعید اعلان کرد. آفس سعید رهبر گروهی است که به عملات تروریستی سال 2008 میلادی بر شهر ممبئی هندوستان متهم است. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
مقامات پاکستان تدابیر سرکوبگرانه بر ضد حافظ سعید را اعلام کردند. وی رهبر گروه تندرو است که به حملات تروریستی سال 2008 میلادی بر شهر ممبئی در هند متهم است. این اقدام در حال صورت گرفته که فشارهای بین المللی بر این گروه شورشی افزایش یافته است. اداره ضد تروریسم پاکستان 3 جولای اعلام کرد که 23 دوسیه را بر ضد حافظ سعید و 12 دستیار وی آغاز کرده است. این افراد با استفاده از 5 بنیاد اقتصادی برای گروه لشکر طیبه اعانه و منابع مالی را تدارک کردند. لشکر طیبه به حملات تروریستی سال 2008 میلادی بر شهر ممبئی در هند متهم است که در نتیجه آن 166 تن کشته شدند. اداره ضد تروریسم پاکستان در یک اعلامیه گفته است که جماعت و دعوا و فلاح انسانیت 2 بنیاد اهانه دهنده بر لشکر طیبه نیز هدف قرار گرفتند. به نوشته آژانس خبری رایترز، حافظ سعید که از بنیانگذاران لشکر طیبه محسوب می شود، توسط سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا به حیث تروریست بین المللی شناخته شده است. ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این صوبالای پاکستان فشار می‌آورد تا این گروه شورشی را سرکوب کند و مبلغ 10 میلیون دلار آمریکایی را برای ارائه شواهد جایزه تعیین کرده است که بتواند حافظ سعید را محکوم کند. فعالیت لشکر طیبه از سال 2002 میلادی به این سو در پاکستان ممنوع اعلام شده است. به گفته اداره ضد تروریسم پاکستان، تدابیری که 3 جولای بر ضد این افراد و نهادها اعلام شد مطابق به تحریم‌های وضع شده سازمان ملل متحد است. این در حالی است که اخیراً ایالات متحده آمریکا گروه جدایی طلب موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان را به حیث یک گروه تروریستی اعلام کرد. وزارت خارجه آمریکا 2 جولای در اعلامیه گفت واشنگتن تلاش دارد که از دسترسی اردوی آزادی بخش بلوچستان به منابع به خاطر ترهریزی و حملات نظامی جلوگیری شود. در اعلامیه همچنان گفته شده که اردوی آزادی بخش بلوچستان یک گروه جدایی طلب مسلح است که اکثرا نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را عمدتا در مناطق بلوچ نشین جنوب غرب پاکستان هدف قرار می دهد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت داخلی افغانستان میگوید شب گذشته از یک حمله انتحاری در شهر کابل جلوگیری شد. انتحار کننده قبل از رسیدن به هدف دستگیر شده. این حمله کننده میخواست خیمه وکلای معترض را در نزدیک چهارراه زنبق هدف قرار دهد. 43 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان آزاد شدند. این افراد در ولسوالی قوشتیپه ولایت جوزجان توسط طالبان اسیر شده بودند. با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2019 میلادی امروز تیم کرکت افغانستان با تیم وست اندیز مقابل می شود. صندوق بین المللی پول 6 میلیارد دلار قرضه را برای پاکستان منظور کرد و رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا وزیر دفاع جرمنی را به عهده رئیس کمیسیون این اتحادیه نامزد کردند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
اول نامتان میشه بگوین.
اسم کریمه باشندی مکرویان. اول
چی مصروفیت دارید؟
معلم هستم.
چند سال میشه شما معلم هستید؟
من تقریبا 38 سال میشه.
بسیاری مردم خوش دارن که می خانما و دخترها همیشه زیادتر وظیفه معلمی را داشته باشن. به نظر شما چی انگیزه وجود داره؟ چرا فکر میکنن؟
معلمی یک وظیفه بسیار مقدس است، خصوصا بر طبقه اونست و در افغانستان می کم بودن وقتش که زنان در بیرون میباشه، همین باعث ازی میشه که اکثر کسا میخواد خانمش یا دخترش در بیرون برای یک مدت بسیار کمی که یا 2 ساعت یا 3 ساعت یا 4 ساعت باشه کار کنم و باقی روز مصروف خانه و اولادا باشه.
چی شیوه را به کار میبرین تا یک شاگرد بسیار خوب درس گرفته بتونه و در ذهنش بشینه؟
شیوه را خود استادا هر کدامش به میتودای خود پیش میرن و زیاد کوشش میکنن که شاگرد ما از هر طریق باید بفهمن، باید مطالعه داشته باشن. اما متاسفانه نظر به وضع امنیتی که ما میبینیم در افغانستان، هر قدر کوششی که ما سر شاگرد میکنیم فقط با صدای یک انفجار و یا باشه شدن یکی از اقارب از اونا، ذهن از اونا به کلی پاک میشه و ما پس دوباره حسر شروع میکنیم.
در بسیاری از مکاتب خصوصی مثلا مزامینی که اطفال خصوصا صنفای اول و 2 تا صنف 5-4 از عد و توانشان بیشتر مزامین است و کارهای خانگی است، یعنی طفل از زیاد مصروف میسازن، این میتونه که بر آموزشان موثر باشه؟
راستی نتیجه که شخصا خودم به سر اولادم گرفتیم، مکاتب خصوصی بهترین جای بوده برای تدریس. تایمشان زیاد است، فامیلا به خاطر امی پولی که تایل میکنن هم سر اولاد خود زیاد کوشش میکنن و معلمین به خاطر پولی که میگیره زیاد کوشش میکنن. در مکاتب دولتی 3 تایم است. در 3 تایم ما نمیتونیم که یک شاگرد مثل مکتب خصوصی برسانیم.
یگان مکتب گریزی ها، یگان بی توجهی در آوردن مثلا کار خانگی که استاد برشان میسپاره یا درس خواندن اینا میباشه. در صنف های بالا استادا باید چه قسم برخورد بکنن، خصوصا استادی که از طبقه ناس میباشه؟
خب طبقه اوناس خو معلوم دار است که اس یک مادری و یک مثل اخوار کلانور می باشه، همیشه کوشش میکنن که از امو فریضی عاطفی که دارن بسیار صمیمانه و بسیار آرام امرای زونا دوستانه پیش بره.
لاتو کوب چه تاثیر گذاره؟
خود ما خود طرفدارش نیستیم، اما کاش که مزه می خورترکی همین قسم اولادا تربیت شون که تا یک معلم مجبور نشه که تنبیه بدنی رو بونین که الفاظ زشت در مقابل شاگرد خود کار بگیره. ما فکر کنین در مکتب در یک صف 55 60 نفر است.
خیلی ممنون، تشکر از
شما. تشکر.
صحبت جالب بود در رنگ های زندگی. فرشته نگاه هستم و جهان، سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوین. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارن. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده میتونید. برنامه بعدی رادیو آزادی به میزبانی اجمل